deine Lorde. من اجازه میخوام که یه تکمله کوتاهی بر این بحثی که گفتم خدمت دوستان عرض کنم. یه عده نیومدن یا اونجا دوباره کچل شد جانم؟ نیومدن؟ این سب کنیم ما براشون؟ گذشت 6 و نیم مگه نگفته بودیم؟ 5 و نیم گفته بودیم دیگه. 5 و نیم خیلی خوب. من یه تکمله کوتاهی برای این بحث خدمت دوستان عرض می‌کنم و از هر جلسه آینده انشالله وارد آیه بعدی خواهیم شد که به نظر من خیلی خیلی آیه مهمی است و البته این بشارت هم به شما بدم که فی الواقع آیه بعدی رو ما مباحث بنیادی و اساسیش رو گفتیم، فقط باید با تأکید بیشتری بهش نظر بیفکنیم و ببینیم که چی میگه. خواهرانم و برادرانم، یه فصلی هست در جلد 4 اصول کافی، درست اولین فصل اصول کافی در جلد 4، عنوانش هم هست باب و حب دنیا و الحرص علیها. باب یه تحت عنوانه، حب دنیا، دوست داشتن دنیا و حرص به دنیا. جالبه که اولین روایت این فصل هم همون روایتی است که من برای شما عرض کردم. که فرمود رأس و کل خطیئت حب الدنیا. دومین روایت این باب، اجازه بدید مقدمه حرف من باشه. امام صادق علیه السلام می‌فرمایند که یک گله گوسفند رو در نظر بگیرید. یک گله گوسفند که یک گرگ از جلوی گله وارد گله بشه، یک گرگ گرسنه، یک گرگ گرسنه هم از عقب گله وارد گله بشن. و شروع کنند به دریدن گوسفندان. امام صادق می‌فرمایند که خطر و ضرر حب مال و شرف در دین یک مسلمان از ضرر این دو گرگ برای اون گله بیشتر. گرفتید چی داره؟ حب مال و شرف، مقام مرتبت، جزء اشراف بشی، مقام و مرتبت بالایی داشته باشی، همون مقام، شما مقام در نظر بگیرید، یعنی حیثیت اجتماعی، حیثیت اجتماعی. حب مال، حب ثروت و حب حیثیت اجتماعی، مقام و منزلت و اینجور چیزها، ضررش عین روایت به افسد فیها من حب المال و شرفه. یعنی میگه این دوتا، حب مال و شرف، در دین مسلمان فسادی که بار میاره بیشتر از فساد این دوتا گرگ است در میان یک گله. یعنی دین مسلمان رو تیکه پاره میکنه. از امام زین العابدین پرسیدن که بهترین کارها و بهترین اعمال، ایل اعمال افضل عند الله، گفت بهترین اعمال و بهترین کارها چیه؟ فرمود قال ما من عمل بعد معرفت الله عز و جل و معرفت رسوله، بعد از اینکه اصول دین رو فهمیدی، توحید و نبوت رو فهمیدی، هیچ عملی افضل نیست. ما من عمل افضل من بغض دنیا، از دشمنی دنیا. این با فضیلت ترین عمل است. اینا خواهرانم برادرانم، همون جوری که جلسه قبل خدمتتون گفتم، خیلی چراغ‌های پررنگ خطری رو به ما نشون میدن. ممکنه عرائض من تکراری باشه، البته من سعی کردم و سعی میکنم با گفتن روایات گوناگون از بدی این تکرار و از ملال این تکرار اندکی بکاهم، ولی متاسفم یا شرمندم که بگم انقدر این موضوع مورد تأکید متون دینی ما واقع شده که من از تکرار نکردنش نگرانم. امام خمینی یه وقتی به ما میگفت، یعنی به ملت ایران میگفت، و چقدر حرفای بزرگی میزد. میگفت فرض کنید که شما یک مقامی دارید، وزیرید، رئیس جمهورید، رئیسید، مدیر عاملید، چه میدونم، معلمید، استادید، دکترید، هرچی. بعد فرض کنید که تو دل خودتون واقعا احساس میکنید یک کسی بهتر از شما میتونه این کار رو انجام بده، بهتر از شما میتونه ریاست کنه، بهتر از شما میتونه وزارت کنه، بهتر از شما میتونه تدریس کنه. میفرمود آیا در واگذار کردن مقامتون به او تردید میکنید یا نمیکنید؟ اگر تردید میکنید دنیاست، برای خدا این کارو نمیکنید. ریاست رو، حب ریاست رو، من رئیس باشم، رئیس که باشم بهم احترام میذارن، حرفمو گوش میدن، اینا رو شوخی نگیریم خواهرانم برادرانم، اصلا شوخی نگیریم. حب مال و حب مقام، حب حیثیت اجتماعی خیلی ها رو نابود کرد. من تاریخ نمیخوام برای شما بگم، چون این قسمت از تاریخ رو دیگه خیلی شنیدید. طلحه و زبیر رو چه کسی به اون جایی رسوند که رسوند، چه چیزی به اون جایی رسوند که رسوند؟ شک نکنید که مال و ثروت بود و حب مال و ثروت بود. بارها شما اینو در قصه های کربلا شنیدید. عمر سعد فرزند سعد ابن ابی وقاص بود. سعد ابن ابی وقاص مشهور به اولین تیرانداز پیغمبر، فرمانده هنگ تیراندازان پیغمبر بود دیگه، مثلا خیلی تیرانداز ماهری هم بود. عمر سعد پسر اوه و او با پسرای امیرالمومنین علی ابن ابی طالب با هم بزرگ شده بودند، هم بازی بودند. چه چیزی عمر سعد رو به اون نقطه رسوند که رسوند؟ همه شما میدونید دیگه، آرزوی گندم ری، پول، مقام، ثروت. شاید این حرفای من تکراری باشه، ولی شاید بد نباشه گاهی از اوقات با خودمون خلوت کنیم، از خودمون بپرسیم قیمت من چقدره، من سر از دست دادن چه مقدار از مقام یا پولم یا چه میدونم مالم باشه، اون وقت این مقدار جدیتی که مثلا در قبال اصول اخلاقی دارم رو از دست میدم. احتمالا من و شما برای 10,000 تومان دروغ نمیگیم، برای 100,000 تومان هم دروغ نمیگیم. شاید گاهی از خودمون یواشکی بپرسیم برای 100,000,000 هم دروغ نمیگیم، یه دروغ کوچولو حالا بعدش هم میریم با همون پول کار خیر بکنیم دیگه، اشکالی داره؟ 100 میلیون میده الان به ما، یه دروغ، یه دروغ. میدونی اونجایی که دروغ نمیگی برای 100,000 تومان ولی برای 100 میلیون ممکنه دست و پات بلرزه، باید حواسمون رو جمع کنیم. اینا همه دنیاست. در روایت داریم که شیطان در لحظات آخر عمر انسان براش تصاویری به وجود میاره و بیشترین چیزی که روش تأکید میکنه اینه که میخواد گولش بزنه، میگه دنبال من بیا تا این چیزایی که تو میخوای ازش جدا بشی، قراره ازش جدا بشی، من نذارم جدا بشی. حب دنیا، حب دنیا. واقعا قیمتمون چنده بچه ها؟ 100 میلیون هم نه، حالا 1 میلیارد. 1 میلیارد تقریبا اندازه جایزه نوبل دیگه. واقعا ارزش نداره برای 1 میلیارد. یه دروغ بگیم. 1 میلیارد میدونی چقدر باش کار خیر میتونی بکنی؟ چند تا گرسنه رو سیر میتونی بکنی با 1 میلیارد؟ این از حب دنیا. قیمت ما چقدره بچه ها؟ چقدر؟ چند میارزیم؟ آدم های بزرگ قیمتشون تو این دنیا پیدا نمیشه. من نمیخوام قصه بخونم براتون، ولی شما همه تو شنیدید دیگه. قیمتشون تو این دنیا پیدا نمیشه. مثل حضرت عباس میمونن، هیچ توجیهی، هیچ قیمتی، هیچ چیزی نمیتونه اونها رو از وظیفه‌ای که دارند و از دینی که دارند جلوگیری کنه. هیچ. واسه همینم قدرت پیدا میکنه موقع جنگ، فریاد میزنه والله ان قطعتم یمینی انی احامی ابدا عن دینی و عن امام الصادق الیقینی. به خدا اگه دست راستمو قطع کنید من بازم از دینم حمایت میکنم و از امامی که میدونم به راستی و به یقین میدانم امام منه حمایت میکنم. هیچ قیمتی ندارن، ولی قیمت ما چقدره؟ به این سوالا فکر کنیم بچه. بعد امام سجاد فرمود که بله، هیچ کاری به اندازه بغض دنیا محبوب تر نیست نزد خداوند. بغض دنیا رو دقیق بفهمیدا، یعنی چیزی که خالی و فارغ از خدا برای ما تزیین داده بشه، چیزی که بیرون از دین میخواییم به دست بیاریم. باید اینو دشمن بدارید، باید بدتون بیاد ازش. از خودمون سوال کنیم، دروغ گفتم؟ رشوه هم همینطوره. مثال میزنم، ما آدم های باهوشی هستیم، خوب میتونیم خودمون رو توجیه کنیم و دیگران رو هم توجیه کنیم، ولی بالاخره بدونیم که یه روزی میرسه که جایی برای توجیه وجود نداره. مراقب باشیم. اون دفعه گفتم براتون، شما رئیسید، مراقب باشید بچه ها. کسی که با کت شلوار میاد و اگر بیشتر تحویل بگیرید تا کسی که یه روستایی که مثلا حرف زدن هم خوب بلد نیست. خطر اینجاست. به خاطر کت شلوارش تحویلش میگیری؟ یا به خاطر ماشینش؟ برای چی دون بیشتر تحویل میگیری؟ خب این با گاو و گوسفند کار میکنه، کتش هم اینجوری چروکه، حرف زدنش هم روستاییه، تو چرا اینو کمتر از اون تحویل میگیری؟ چرا؟ چرا؟ خیلی حرفا میشه زد، میشه معنای تحلیل گرفتن و تحلیل کرد، میشه تحلیل کرد که چرا یکی رو بیشتر تحلیل میگه یکی رو کمتر، ولی من دیگه این حرفا رو فرض میکنم که زدم. این گفتم، این تکمله آخر مباحث منه امروز. مراقب باشیم دنیا رأس و کل خطیه. بعد امام سجاد ادامه داد فرمود که حب دنیا شعبه ها و شاخه های گوناگونی داره، از جاهای مختلفی آدم ممکنه گرفتار حب دنیا بشه، اما اولینش کبر. بعد امام فرمودن کبر همون چیزیه که شیطان گرفتارش شد در ماجرایی که ما گفتیم. بعد دومین حب دنیا حرص. حرص یعنی خواستن چیزی بدون داشتن خودشناسی، بدون معلوم کردن اینکه این چیزی که انقدر میخوای برای چی میخوای دقیقا، و اینی که میخوای کجای زندگی تو پر میکنه، زندگی که توش دنیا و آخرت با هم دیده بشه. هر جا که شما دنبال چیزی هستید و در این دنبال چیزی بودن آخرت از یادتون میره، یعنی فراموش میکنید که بهشت و جهنمی هم هست، فراموش میکنید باطن همین چیز خواستن یا بهشت یا جهنم، دارید حرص میزنید، یعنی دارید چیزی رو میخواید بدون اینکه معلوم کنید این واقعا کجای پازل زندگیتونه، دقیقا برای چی میخوای و به چه مقدار میخوای. حرص خواستن است به ما هو، نه خواستن است به ما او، به ما خدا، یا خواستن است به ما او و حقیقت نفسمون. هر وقت شما چیزی رو بخواید به خاطر خود اون چیز، نه به خاطر اینکه واقعا چه نیازی وجود شما داره و این کجای زندگی شما رو پر میکنه، این یعنی حرص. و اگر شما زندگیتون رو خوب بشناسید امکان نداره آخرت رو فراموش کنید، چون آخرت عین زندگی دنیای شماست، فقط باطنشه. حرفی که بارها زدیم، پس هر جا چیزی رو میخواید و میخواییم و به فکر آخرت نیستیم داریم حرص. این حرف امام سجاد. حالا از خودمون سوال کنیم، چیزایی که میخواییم تو زندگی به فکر آخرت هستیم؟ برای آخرتمون میخواییم؟ یا داریم حرص میزنیم؟ اینه قصه. بعد امام فرمود و سومین مصیبتی که از حب دنیا به دست میاد حسده. حسد اون ماجراییه که باعث شد هابیل توسط قابیل کشته بشه. بعد امام ادامه میده میگه از این ستا، از حرص و حسد و کبر، اون وقت بقیه چیزا به وجود میاد: زنبارگی، دوستی ریاست، راحت طلبی، دوستی سخنوری و گفتار. خیلی حرفای عجیبی است. من فتشعب من ذالک حب النساء و حب الدنیا و حب الرئاسه و حب الراحه و حب الكلام، حب الكلام و حب العلو و الثروه و بقیه این چیزا. منی که درس میدم، برای چی درس میدم؟ برای اینکه خدا گفته این درس رو بیا بده، یا برای اینکه هزار تا میشه دلیل آورد که احتمالاً ما خیلی بهش آلوده ایم، برای اینکه افتخار بکنم که به به چه حرفای جالبی میزنم، چه مستمعین جالبی دارم، چه آثاری داره این کلاس من، چه کتاب قشنگی نوشتم؟ اینا همه دنیاست. بچه‌تون رو که تربیت میکنید برای اینه که دستور خدا رو در قبالش انجام بدید، یا اینکه بعد یا اینکه نمیدونم بگن به به چه بچه‌ای تربیت کرده، به به چه پدر مادر فرهیخته‌ای؟ نیتمون چیه؟ نیتمون چیه بچه ها؟ هر چیزی، درس میخونیم، دکترا میگیریم، مهندسی میگیریم، چه میدونم، برای چیه؟ برای اینکه بگم به به جناب دکتر، جناب آقای مهندس، حضرت استاد، چه میدونم. اینا همه برمیگرده به همون صورت مسئله‌ای که گفتم. ما رزق خودمون دست خدا نمیدونیم، آبروی خودمون دست خدا نمیدونیم، شرف و مقام خودمون دست خدا نمیدونیم، دست این عناوین میدونیم، دست دکتر گفتن و مهندس گفتن و استاد گفتن و اینجور چیزا میدونیم. دنیا، دنیا، دنیا بچه ها خیلی خطرناکه. بذارید یه من همین روایت امام صادق علیه السلام رو من براتون بخونم که خوندم. گفت اولین موضع حب دنیا، اولین شعبش همون کبره. یعنی آدم خودشو گنده تر از این ببینه که بنده خداست. همین. امام خمینی تو این کتاب 40 حدیثش درباره کبر یه فصلی داره که انشالله برید و بخونید. امام اینجا نقل میکنن، میگن پیغمبر از حضرت صادق علیه السلام نقل است که پیغمبر صلی الله علیه و آله دوست داشت بر الاغ بی پالان سوار شود. بذارید من براتون بگم الاغ بی پالان سوار شدن در اون زمان یعنی چی. یعنی سوار موتورگازی شدن در روزگار ما. موتورگازی دیدید؟ موتورگازی ها چرا دوستان، چرا به خودتون نمیبینید که سوار موتورگازی بشید؟ چرا؟ یه وقتی که میگید نه خب خدا از من خواسته که سوار موتورگازی نشم، باشه اگه خواسته که بسیار خوب، ولی یه وقتی که پای خدا وسط نیست، خدا رو بی خود نکش وسط برادر من، فکر میکنی مقام و منزلتت مثلا میاد پایین، یا مردم میگن آقای دکتر ببین سوار موتورگازی شده. بله خدا نگفته که حتما برید با آبروی خودتون بازی کنید، ولی تو ببین برای چی سوار موتورگازی نمیشی. برای خدا سوار نمیشی یا برای خودت؟ ولی پیغمبر اینجور نبود. و با بندگان در جایگاه پست تعام میل میفرمود. میدونی یعنی چی؟ یعنی فرض کنید برید یه جایی بشینید، یه رستوران کلاس پایین، خیلی کلاس پایین، همش پر افغانی، چرا نمیرید؟ یه وقتی که میگید کثیفه، حالا خب بله خدا گفته جایی کثیف در روی که مریض بشید، به تو فقط بقید برای کثیفیش نمیری؟ فقط بسا اینه که نمیری؟ یا اینکه این رستوران در شأن من نیست؟ یا وقت هستش که میگید نه واقعا در شأن من نیست و خدا گفته این شأن رو حفظ کن، اونم قبول. ولی بازم میگم با خودمون صادق باشیم. من باید اینجا های کلاس. چرا مردم از برندا به برند تفاخر میکنند که چی بشه؟ وقتی میگید نه واقعا من تفاخری نمی کنم، این قیمتش خوبه، میارزه به خدمتی که میده. حالا اگه واقعا اینجوریه، بینکه بین الله، من نمیدونم، حالا شما میگید اینجوریه لابد هست. و یه وقتی نه، من باید مثلا برند اینجوری، اصلا شأن من برندش، رستوران سطح پایین من نمیرم. چرا؟ پیغمبر میرفت، پیغمبر با فقیرترین افراد، با پایین ترین رده آدم ها میشست و باهاشون هم غذا میشد. یه کار بدتری هم میکرد، نه تنها موتورگازی میشست، یکی هم پشت خودش میشوند. همین الان شما تصور کنید سوار موتورگازی بشه، یکی هم ترکت. پیغمبر سوار الاغ بیپالان میشد، یکی هم پشت خودش میشوند اگه الاغ طاقت داشت. خیلی این کار بیکلاسی بود، بیکلاسی بود. بعد با اهل خانه خود شرکت در کار خانه میکرد، ظرف میشست، غذا میپخت. یه وقتی که حالا شما میگید بلد نیستم یا هر چیز دیگری، یه وقتی اصلا شأن من نیست از این کارا بکنم، من پیش بند بندم ظرف بشورم. رفتم دکترا گرفتم که پیش بند بندم ظرف بشورم. پیغمبر این کارو میکرد. به دست مبارک گوسفندان را میدوشید. نمونه شو تو روزگار الان پیدا کنیم. یه کار خیلی چیزی بوده، کار چیپی بوده. جان پنچری ماشینی که آقایون مجبورن بگیرن، چون ماشین میمونه رو هوا، بالاخره باید بگیرن، هر کی هم باشه. ولی بله، ممکنه بعضیا پیدا بشن. به جای اینکه پنچری ماشینشو بگیره، ترجیح میده یه تلفن بزنه آژانس بیاد، یه تلفن هم بزنه مکانیک بیاد. پولشو دارم دیگه، میدم. من نمیخوام بگم این کار لزوما همیشه بده. شاید قراری داره باید برسه، شاید وعده‌ای داره باید برسه. اگر خدا گفته پول بده سوار آژانس بشه و بعدم زنگ بزن مکانیک بیاد، شاید. ولی اگر کسی میگه من شأنم این نیست که پنچری ماشین بگیرم، مثال خوب بزنیم. خواهرانم، برادرانم، چند وقت تو صف نونوایی وای نستادید؟ تو صف نونوایی اشکال نداره وای نستادید، خب حالا. ولی یه وقتی برید امتحان کنید. آقای مهندس، آقای دکتر، با تو صف نونوایی وایسا، بعد ببین کسر شأنت نمیاد. من اینو امتحان کردم برای خودم، آقای عطاری شاهد. ما یه محل کاری با هم یه وقتی میرفتیم، موقع زور که میشد میشد پول داده کسی برای شما غذا بخره، میشد هم خودت بری وایسه غذا بخری. اونجایی هم که میرفتی وای میسته غذا بخری، همه آبدارچی ها میومدن غذا میخریدن دیگه. معمولا کسفشنت نمیاد وسط آبدارچی ها وایسی، مطمئن باشید میاد. من نمیگم خودتون برید تو صف وایسید یا به کسی برید پول بدید بخره. ببین نفست چی داره بهت میگه، اینها رو مراقب باشید. لباستون پاره شده، بدجوری پاره شده، سابیده شده، میبری پیش خیاط درست میکنه، دوباره میبری پیش خیاط بازم درست میکنه، سه بارم میبری پیش خیاط اگر قابل درست شدن باشه میبری. چرا نمیبری؟ اگر نمیبری مثل امیرالمومنین نیستی که کفش خودشو خودش میدوخت. من نمیگم کفشتون پاره باشه، ولی اگه میشه کفشو بدوزید و از نظر اقتصادی کار دو